بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. گفتیم در حقوق بومی اسلام عمده مباحث پیرامون حاکمیت در اسلام و شاخصه های حاکمیت اسلامی، حاکمیت دینی نسبت به حاکمیت های غیر دینی است. خب یک سلسله پیشفرضه هایی هست، ما این جلسه را این پیشفرضه ها را بحث می کنیم، بعد از جلسات بعدی وارد خود مبحث حاکمیت دینی می کنیم. یک سلسله پیش‌فرض‌ها هایی هست در بحث حاکمیت دینی، که بحث حاکمیت دینی مبتنی بر این پیش‌فرض‌ها هست. یک، ضرورت حکومت، که حکومت یک امر ضروری است. جلسه قبلی هم گفتیم از اونجایی که انسان یک موجود اجتماعی هست، موجود اجتماعی چه میخواهد در جامعه و در متن اجتماع حضور داشته باشد، زندگی اجتماعی داشته باشد، بدون قانون نمیشود و قانون متصدی میخواهد، مجری میخواهد. حکومت و حاکمیت برای اجرای قانون هست، یعنی هیچ مخالفی وجود ندارد که مکتبی از مکاتب سیاسی بیاید ضرورت حکومت را نفی کند، بیاید که بشر نیازی به حکومت ندارد، نظام حکومتی برای بشر لازم و ضروری نیست، جز آنارشیست ها که اونها معتقد هستند که نیازی به حکومت و نظام حکومتی نیست، نه از اون جهت که اونها طرفدار هرج و مرج هستن، بیان که بله حکومت هم نباشد بدون حکومت بشر میتواند زندگی اجتماعی داشته باشد. اونها میگوین نه، از نظر تعلیمی و تربیتی باید بشر به گونه ای تعلیم یافت، بله داده بشود و تربیت بشود که بی نیاز از حکومت باشد. این نظریه اونها. اینا معتقدند که بشر میتواند زندگی خودش را با اصول اخلاقی اداره کند، احتیاجی به دستگاه حکومتی نیست، یا لااقل طرفدار این نظریه هستند که بعد ما باید، ما چه میگویم، یعنی دولت حکومت باید آنچنان حرکت بکنند که به این نتیجه برسند که بدون نظام حکومتی بشر میتواند زندگی اجتماعی داشته باشد. غیر از اینها ما نداریم مکتب، یک مکتب سیاسی که بیاید از ضرورت حکومت، حکومت و حاکمیت ضرورت و ضرورت دارد و لازم است، عکس العمل منفی در مقابل این نشان بدهد. این یک. حالا چون جلسه قبلی رو توضیح دادیم خیلی وارد نمیشه. دو، عدم مشروعیت ذاتی یک فرد یا گروه خاص برای حکومت. همونجور حکومت چیست؟ حکومت را اینطور تعریف میکنن دیگه، دستگاهی است که بر رفتارهای اجتماعی یک جامعه اشراف دارد و سعی میکند آنها را در مسیر خاصی جهت داده و هدایت نماید. این تعریف حکومت است. یه دستگاهی که ناظر است بر رفتارهای اجتماعی، اشراف دارد بر رفتارهای اجتماعی و تلاش میکند که این رفتارها را، این حرکتها را در مسیر خاصی قرار بدهد و در مسیر خاصی هدایت بکند. خب حالا این حکومت و اعمال حاکمیت از روش‌های مختلف میتواند باشد. از روش بله مسالمت آمیز باشد، با روش‌های مسالمت آمیز باشد، یا نه مثلا با استفاده از قوه قهریه باشد، با استفاده از زور و اجبار و اکراه باشد، با توسل به زور، با توسل به قوه قهریه حاکمیت خودش را بر مردم تحمیل کند و مردم را بر پذیرفتن مقرراتی که حاکمیت تعیین می کند ملزم بکند. سخن این است که این حاکمیتی که ما بحث می کنیم، حکومتی که بحث می کنیم، مشروعیت حکومت به چیز، ملاک مشروعیت حکومت و حاکمیت چه چیزی می باشد، با چه ضابطه‌ای، با چه معیاری ما می توانیم یه حکومتی را حکومت مشروع بدانیم یا حکومتی را حکومت نامشروع؟ و به عبارت دیگر، حاکمیت مشروعیت خودش را از کجا کسب می کند؟ منبع مشروعیت حاکمیت حاکم چیست؟ خب آیا فردی و گروهی ذاتاً برای حاکمیت، یه فرد خاصی، گروه خاصی، حزب خاصی برای حکومت و حاکمیت برای مشروعیت دارد؟ حکومت افراد خاص، احزاب خاص مشروعیت دارد، یا هیچ کسی، هیچ فردی، هیچ گروهی و هیچ حزبی حاکمیت و مشروعیت ندارد؟ مجال چه؟ اون ضابطه ای که برای مشروعیت تعریف می شود اون ضابطه را داشته باشد. خب اینجا نظریات مختلفی هست. بعضی از مکاتب سیاسی معتقد هستند که بله، هر کسی که، هر گروهی که، هر تشکیلاتی که از قوه فکری، از قوه فکری برخوردار باشد، نسبت به دیگران از نظر فکر و اندیشه برتری داشته باشد، حاکمیت او مشروعیت خواهد داشت. این نظریه برخی از مکتب‌های فلسفه سیاسی. کسی که از نظر فکری و ذهنی برتری دارد، باهوشتر است نسبت به دیگران، یا از نژاد برتری برخوردار است، مثلا طرز تفکری که صهیونیست ها دارند که نژاد اینها نژاد برتر است، اونها نه تنها حکومت این دنیایی را بلکه حکومت آن دنیایی را هم از آن خود می دانند. ولذا در قرآن آیه داریم دیگه، طرز تفکر اینها را تخته می کند. اینا می گفتن لن یدخل الجنه الا من کان هودا و نصارا، بهش وارد نمی شود مگر اونهایی که یهودی یا نصرانی باشند. یعنی حکومت آن جهانی را هم از آن خود می دانند، چون نژاد خود را نژاد برتر و بالاتر می دانند نسبت به سایر. حالا چه رسد به حکومت این دنیایی؟ اینکه بله در بسیاری از حکومت ها و حاکمیت ها اینا دخالت میکنن، بله با این طرز تفکر است که نژاد یهود یک نژاد برتر هست و هر گروهی که از نژاد برتر برخوردار باشد حاکمیت او مشروعیت دارد. این هم یه نظریه. یا اونهایی که بعضی از در درون خود حوزه اسلامی بعضی از مذاهب اسلامی هستن، میگن هرچه از قدرت بیشتری برخوردار باشد ولو با زور و اجبار حکومت را به دست بگیرد، اطاعت او واجب، بیعتش واجب و نافرمانبرداری از او غیر جایز، یعنی هر کس به حکومت و حاکمیت برسد. حتی اینا تسلیم میکنند که اون شرایط اولیه را هم نداشته باشد، چون تسلیم میکنند دیگه، میگم فاسقم باشد چون دیگه حکومت را به دست گرفته است، زمامداری مسلمین را به دست گرفته است، اطاعتش باید کرد. اطاعت واجب، بیعت واجب، نقض بیعت حرام، ولو شارب الخمر هم باشد، ولو یک انسان فاسقی هم باشد. هر کسی که قدرت را به دست گرفت ولو با زور و اجبار و اکراه هم بوده باشد، حکومت و حاکمیت او مشروعیت پیدا می کند و هیچ راهی نیست جز اطاعت از اونها. برزا در مکه اینا چه بعض ما با مأمورین اینها شرطه هایی که دارن یا افرادی که در مسجد حرام مسجد نبی بحث می کنیم، اونا میگن فوراً این آیه را می خوان، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. لکن هر کس به جایگاه حکومت و حاکمیت رسید اولو الامر است. خدا هم در قرآن اطاعت اولوالامر را واجب کرده. بیچون و چرا باید نظریه اونها را پذیرفت و ملتزم شد. ما حالا در اصل سوم پیش فرض سوم جا توضیح خواهیم داد که نه، هیچ کسی، هیچ فردی حکومت را و حاکمیت را از پدر مادر خودش، از آبا و اجداد خودش به ارث نمیبرند. حکومت و حاکمیت نه ذاتی هست نه اکتسابی هست که از هر راهی و با هر وسیله‌ای و اینکه شخص بخواهد به حکومت و حاکمیت برسد از هر ابزاری میتواند استفاده کند. هدف وسیله را توجیه میکند، هیچ محدودیتی نیست، هر چیزی برای اون مباح و مشروع می شود چه میخواد به حکومت و حاکمیت. این چنین نیست، موروثی نیست. ما به حکومت با دیده سلطنت نگاه نمی کنیم چه مثل سلطنت سلاطین این سلطنت و حاکمیت موروثی باشد، شخصی بتواند این را از آبا و اجداد خودش ارث ببرد. حتی در امامت هم این چنین نیست، در نبوت هم این چنین نیست. امامی که بعد از امامی به مقام امامت میرسد این موروثی چه نیست؟ اگر موروثی بود این امام فرزندان دیگری هم داشت، چرا از میان 4-5 تا فرزند این به مقام امامت میرسد؟ همطور که نبوت، امامت اینا موروثی نیستند. یه پیامبر یا امامی عهده‌دار نبوت و امامت بشود از راه ارث. حکومت در حکومت دینی همچنین است که حاکمیت حاکم دینی موروثی نیست که از کسی ارث ببرد، از آبا و اجدادش به او منتقل بشود. و این منشأ چیه؟ مشروعیت حکومت و حاکمیت او باشد. هیچ فردی و هیچ گروهی اصالتاً حق حکومت و حاکمیت ندارد، اصالتاً و ذاتاً. که فردی یا گروهی اصالتاً و ذاتاً حق حاکمیت داشته باشد، نه، این چنین نیست. ما ما یه اصلی داریم در فکر به نام اصل عدم ولایت. هیچ کسی بر هیچ کسی ولایتی ندارد. اصل عدم ولایت احدن به احدن، هیچ کسی بر هیچ کسی ولایت ندارد. ولایت و حاکمیت زعامت دلیل میخواهد، ولی اصل اولی نچه هیچ کسی بر هیچ کسی حاکم نیست. اون وقت پیش فرض سوم مطرح میشود. اگر ذاتاً فردی و گروهی برای حاکمیت، برای حکومت و حاکمیت استحقاق ندارد، پس این مشروعیت ذاتی حکومت از آن کیست؟ اینجاست که مطرح میشود تنها منبع مشروعیت خداوند متعال هست. چرا میگیم خدا حق حاکمیت دارد؟ چون عقل میگوید حاکم کسی است که مالک باشد و مالک کسی است که خالق باشد. اینها مرتبط به یکدیگر هستند. خالقیت در مبدا اول، مالکیت و حاکمیت. خب چرا کسی بر کسی ولایت و حکومت داشته باشد؟ تنها منبعی که برای مشروعیت حکومت حاکم هست، تنها منبعی که برای مشروعیت حکومت حاکم هست مالکیت است. بر اساس توحیدی در خالقیت بگیم که تنها خدا خالق است، غیر از خدا هیچ کسی آفریننده نیست. همه انسان ها آفریده و مخلوق خدا هستند. پس چون خدا خالق است، خدا مالک است. مالکیت خدا بر اساس خالقیت خداست. اون آیه شریفی که در قرآن هست، لله ما فی السماوات و الارض، تمام آنچه در آسمان ها و زمین هست ملک خداست و ملک خداست. خدا مالک اینها هست. حالا مالکیت هم که میگوییم میدانه دیگه استهزا داره. دو نوع مالکیت هست، یه مالکیت حقیقی و تکوینی، یه مالکیت قراردادی و اعتباری. الان بگم فلانی مالک این خانه است، مالک این معدن. این مالکیت اعتباری است، قراردادی است. او قلا قرارداد کردن با مثلا بیت و قبل تو با یک معامله ای، معاوضه ای، مالکیت شخصی بر چیزی ثابت می شود. قابل انتقال هم هست دیگه. مالکیت های اعتباری قابل نقل انتقاله. و قراردادهای مختلف به اعتبار قراردادهای مختلف این تغییر پیدا می کنه. مثلا فرض می در یک کشور می هر کس برود خودش یه معدن این را استخراج بکند، مالک اون معدن است. یک کشور دیگر به اعتبار دیگر این را قرارداد بکند، بگوید نه، معادن اموال عمومی هستند، کسی نمیتواند مالکیت خصوصی بر اونها را داشته باشد. اینا مالکیت های اعتباری است. اعتباری است یعنی عقلا اعتبار میکنند بر اساس چیه؟ قراردادهای عقلایی هست. اما مالکیت حقیقی و تکوینی چیه؟ الان مثلا میگم انسان مالک مثلا اعضا و جوارح بدن خودش است، مالک دستش، مالک چشمش، مالک گوشش. این البته مالکیت ذلی است، نه مالکیت اصلی چه از آن خدا. چون مالکیت حقیقی هم خودش بله دو شاخه دارد، مالکیت حقیقی اصلی چه از آن خداست، مالکیت حقیقی ذلی در سایه مالکیت خدا، مثل مالکیت انسان بر اعضا و جوارح بدن خودش. منظور این که میگوییم بر اساس خالقیت مالکیت اثبات میشود، توحید در مالکیت را با توحید در خالقیت اثبات میکنیم، منظور از مالکیت مالکیت حقیقی است. اصطلاحا به آن رابطه علت هستی بخش با معلول خودش مالکیت حقیقی نه. مالک حقیقی مالکی است که هستی بخش باشد. این رابطه ای که میان معلول با علت هستی بخش وجود دارد، از این رابطه به مالکیت حقیقی، به مالکیت تکوینی تعبیر می آوریم. اما اگر نه علت هستی بخش نباشد، اونجا مالکیت مالکیت اعتباری می شود. ولذا چون بگوییم بله خدای متعال آفریننده همه موجودات است و همه چیز مملوک اوست، نه تنها هیچ انسانی حق هیچ گونه تصرفی در کارهای دیگران را ندارد، چون مالک اونها چی نیست، نه تنها حق تصرف در امور اونها را ندارد، بلکه هر فرد ذاتاً حق هر گونه تصرفی در خودش را هم ندارد، ملک و ملک غیر خودش است، ملک و ملک خداست. اگر همه انسان ها ملک خدا و ملک خدا هستند، نه تنها نمی توانند در امور دیگران دخل و تصرفی داشته باشند، در امور مربوط به خود هم نمی توانند دخل و تصرفی داشته باشند، چون ملک خدا هستند. تا اجازه مالک احراز نشود، انسان نمی تواند حتی در خودش دخل و تصرفی. الان مثلا میگه آیا انسان می تواند مثلا چشم خودش را کور کند؟ گه چشم خودم هست دیگه، نمیتواند. شرعاً جایز نیست که انسان نمیتواند، چون خودش مالک خودش نیست، خدا مالک است و خدا چنین اجازه‌ای به او نداده است. هیچ کسی، این یه حکم عقلایی است که انسان نمیتواند در ملک دیگران بدون اجازه و اذن اونها دخل و تصرفی داشته باشد. خب انسان، همه انسان ها، نه یک فرد، همه انسان ها، نه تنها همه انسان ها، همه موجودات ملک خدا هستن، میخواد دخل و تصرفی داشته باشن، اذن خدا باید احراز بشه. ولی زر فکری میگن که انسان مثلا با چاقو را دست برده دستش را مثلا قطع کنند، انگشتش را قطع کنند، خودش را مجروح کنند، خودکشی کنند، همه اینا حرام است. بگو جان خودم است دیگه، نفس خودمه، روح خودمه، من میخوام این روح رو از بدنم جدا کنم. چنین حقی به او داده نشده است، چرا که مالکیت از آن خودش نیست. و بر اساس مالکیت حاکمیت تعیین میشود، یعنی ریشه حاکمیت مالکیت است. هر کسی که مالک باشد، حاکم هم اوست. مثلا توحید در حاکمیت، توحید شاخه هایی دارد. یکی از شاخه های توحید، توحید در حاکمیته، توحید در تقنین، توحید در تشریع و قانونگذاری. و چون میگوییم خدا مالک است، پس حاکم خداست. البته این چه میگوییم حاکم خداست، این معناش این نیست که خدا مباشرتاً میآید و حکومت را به دست میگیرد، رتق و فتق امور مردم را عهده‌دار می شود، به صورت مباشری حکومت مردم و زعامت سیاسی اونها را عهده‌دار می شود. این چه ممکن نیست، چرا چه خدا جسم نیست، ماده نیست، چه حکومتش به صورت چه باشد؟ مباشری باشد، حکومتش بلاواسطه باشد. اینجاست که عقل حکم می کند چه وسائطی باید وجود داشته باشد بین خدا و مردم، چون پیامبران الهی هستند. ولی در زمان حضورشان ائمه معصومین علیه السلام، پیامبران الهی، چه خداوند سلام علیکم، اون حاکمیتی که دارد مرتبه ای از این حاکمیت را، نه تمام اون حاکمیت را، مرتبه ای یا مراتبی از حاکمیت خودش را تفویض می کند، واگذار می کند، خودش واگذار می کند. یعنی اگر خدا واگذار نکند، پیامبر هم، امام معصوم علیه السلام هم حاکمیتش مشروعیت ندارد، ولایتش مشروعیت ندارد. مشروعیت ولایت ولی از ولایت خدا سرچشمه می گیرد. بله، اون مقداری که خدا تفویض و واگذار می کند، اون مقدارش خدا تحفیز و واگذار میکنه. و ما اعتقادم هم این است که همه مراتب واگذار نمیشود، برخی از مراتبش. الان مثلا آیا پیامبر الهی امام معصوم علیه السلام پیامبر اینا حق تشریع و قانونگذاری از ناحیه خود را دارند؟ نه. توحید در تشریع معناش این است که اونی که قانون خداست اون را برای مردم ابلاغ کنند، یعنی در اون محدوده‌ای که در اون محدوده‌ای که اینا معزون هستند، اذن به اونها داده شده، در اون محدوده ولایت اونها مشروعیت داره. در خارج از اون محدوده ولایت حتی معصومین مشروعیت نخواهد داشت. و رضا در این پیش فلسفه میگویم که مشروعیت ذاتی در حکومت و حاکمیت از آن خداست، چرا که بعد خدا مالک است، چرا که خدا خالق است و چون حاکمیت بر اساس مالکیت، مالک حاکمیت ولایت اصالتا و به ذات برای خدا ثابت می شود، ثانیا و به تبع برای دیگران ثابت می شود. از این جهت هست می گوییم ولایت غیر خدا نیاز به دلیل داره، حتی ولایت پیامبر هم نیاز به دلیل داره. یعنی اگر ما بخوایم بگوییم که غیر خدا بله حاکمیت دارد، حاکمیت و مشروعیت دارد، ولایت برای او ثابت است، این دلیل میخواهد. چون اصل گفتیم اصل اولی این است که کسی بر کسی حکومت و ولایت ندارد. ازا برای ولایت پیامبر ما دلیل می آوریم، برای ولایت انبیا، برای ولایت معصومین از ادله عقلی استفاده می کنیم، از ادله نقلی استفاده می کنیم. اینکه برای اینا دلیل می آوریم معناش این است که اینا ولایتشون ذاتی نیست. خب وقتی که معصومین ولایت اونها و حاکمیت اونها اثبات می خواهد که اثبات نشود، ولایت اونها از ولایت برخوردار نخواهند بود، ولایت غیر معصومین، حاکمیت غیر معصومین به طریق اولا نیازمند به اثبات و دلیل خواهد بود. چون میگیم در درجه اول خدا اینها را مراتبی از این ولایت را به اولیاء خاص خودش پیامبران و ائمه معصومین علیه السلام تفویض و واگذار کرده که باید با دلیل اثبات بشود. و بعد از پیامبران، بعد از امامان هم هر حکومتی ولو حکومت دینی مشروعیتش نیازمند به چیه؟ نیازمند به اثبات خواهد بود. و پیشفرض چهارم عدم جدایی دین از سیاست. این هم یکی از مهمترین پیشفرضها است در ولایت سیاسی در دین، عدم جدایی دین از سیاست. یعنی این گونه نیست که دین و شریعت به جنبه های فردی و شخصی در زندگی بشر بپردازد، از جنبه های اجتماعی که برای بشر هست از مناسبات سیاسی و حکومتی غافل باشد. دین محصول به یک سلسله مسائل شخصی و فردی باشد و احکامی مقرراتی در مناسبت‌های اجتماعی و برای زندگی اجتماعی انسان نداشته باشد. خب این رابطه در مورد رابطه دین با سیاست، خب نظریات مختلف، بعضیا خیلی افراطی است، بعضیا خیلی تفریطی است، بعضی ها خب نظریات متوسطی است. اون دو قطبی که در رابطه دین و سیاست گفته شده، یه قطب این است که هیچ ارتباطی نیست، هیچ ارتباطی وجود ندارد، مثل دو خط موازی ها که اینها بالاخره به هم نمی رسند دیگه، ولو بی نهایت هم پیش بروند اینا هیچ وقت به هم نمی رسن. بعضی ها چنین اعتقادی دارن، دین و سیاست این چنین هستن. بعضی ها هم چه میگویند که بله، اصلا دین یعنی سیاست، غیر از سیاست در دین هیچ آموزه دیگری وجود نداره. خب یه نظریه، نظریه افراطی هست، یه نظریه، نظریه تفریطی است. بگویم در دین غیر از سیاست چیزی نیست، یا در نظریه افراطی هم بگوییم که بله، اصلا اینها هیچ ارتباطی، دو مقوله جدا از هم هستند، دو آموزه مستقل از یکدیگر هستند و ارتباطی میان اینها وجود ندارد. امروز از این نظریه، یعنی عدم وجود رابطه میان دین و سیاست، تعبیر به سکولاری یا سکولارها اینطور میگویند دیگه، سکولارها معتقد هستند که بله دین و سیاست ارتباطی با هم ندارند. قلمرو دین جدا از قلمرو سیاست و نباید دخالت بکنن یا دخالت نمی کنن. اینکه نباید دخالت بکنن یه مقوله ارزشی است دیگه، از مقوله بایدها و نبایدها است. دخالت نمی کنن این مقوله معرفت شناسی است، از مقوله هستی ها و نیستی ها. حالا چه به صورت ارزشی مطرح کنیم، چه به صورت نظری مطرح کنیم، اینا اعتقادشون این است. دو قلمرو متفاوت هستند و محدوده هر کدوم از اینها ارتباطی با محدوده دیگری ندارد. حالا این چی، چگونه این طرز تفکر سکولاریست پیش آمد؟ از کجا و چگونه این تفکر سکولاریستی حتی در میان مسلمانان، حالا چون قبل از آنی که وارد حوزه اسلامی بشود خواهیم گفت در حوزه مسیحیت این بیشتر رواج پیدا کرد، اما بالاخره در حوزه اسلامی هم از میان خود مسلمانان هم طرفداران زیادی پیدا کرد نظریه سکولاریسم. از نظر تاریخی میگویند که این داستان سکولاریسم از اروپای قرون وسطا شروع شده، یعنی ریشه های این اندیشه سکولاریسم برمیگردد به اون دورانی که کلیسا و اربابان کلیسا مسلط بر مردم شدند و اون کلیسایی که در روم غربی بوده و کلیسایی که در روم شرقی بود، کلیسای روم شرقی هم در ترکیه بوده است دیگه و کلیسای روم غربی هم در ایتالیا، هم واتیکان که الان مرکز مسیحیت هست، پاپ ها و اربابان کلیسا اونجا مرکز حکومتشون بوده است و اینها یک زمانی عهده‌دار همه امور مردم شدن، پاپ ها، تولیان کلیسا، همه چیز را در اختیار داشتن، از قدرت بسیار وسیعی برخوردار بودند و حاکمیت اونها و نفوذ اونها در سراسر اروپا، در سراسر قاره اروپا تحقق یافته بود و حکام سلاطین هم که نمیتوانستن در مقابل اینها ارزندام بکنن و درگیر بشن، از قدرت خیلی بالاتر اینها برخوردار بودن، در همه چیز حرف اول را اینها میزدن، تولیان کلیسا، پاپ ها، حاکمیت و ولایت خود را در همه زمین ها اینا اعمال می کردن و نه تنها در مسائل فردی و شخصی، در مسائل اجتماعی، خلاصه همه چیز را در بس به اختیار خودشون گرفته بودن، حتی مسائل آموزش و پرورش و تدریس و تعلیم، ریاضیات، ادبیات، نجوم، همه اینا در اختیار کشیش‌ها و متولیان کلیسا بوده است. دادگاه تفتیش عقاید از اون چیزهای معروف اون زمان است که اینها از عقاید مردم تفتیش میکردن، از عقاید شخصی اونها هر فکر و اندیشه‌ای که با فکر و اندیشه اونها مطابقت نداشت اونها را خب اذیت میکردن، آزار اذیت میکردن، شکنجه میدادن. اون افراد زیادی که در جریان تفتیش عقاید اینها جان خود را از دست دادن و دانشمندانی که به واسطه اینها محکوم به اعدام شدن، مثلا گالیله به جرمی که زمین به دور خورشید میچرخد چون با نظریه کلیسا این موافق نبود اونا عکسش را میگفتن، بر اساس اون متون دینی که داشتن عکسش را میگفتن. خب دانشمندان را میگرفتن، آزار و اذیتشون میکردن. از اون طرف هم یه حکومت توخالی بوده، یعنی توخالی بوده به این معنا که مایه علمی و نظریه قوی برای اینها نبوده است. یه بنیه قوی علمی داشته باشند نه، یک حکومت ظاهری را به دست گرفته بودند و تقریبا یه آریه‌ای بوده که این حکومتی که در دست داشتن، چون در حوزه‌های مختلف اینا دخالت می‌کردن، حتی در حوزه علوم تجربی، در حوزه علوم طبیعی هم اینا دخالت می‌کردن، یه آریه‌ای بوده که از دانشمندان تجربی این را برای آریه گرفته بودن. با اون دستگاه عریض و طویلی که داشتن این باعث شد که حرکت‌هایی در میان خود مسیحیت شروع بشود و این منجر شد به بله رنسانس، چه همه اون چیزهایی که کلیسا و اربابان کلیسا پاپ ها به عهده گرفته بودند تدریجا اینها را بعد از جریان رنسانس از دست میدادند، تا اینجا آمدن اینا محصورش کردند و مسیحیت را، دین مسیحیت را، آیین مسیحیت را محصور کردن در یک سلسله تعالیم شخصی. یعنی از اونجا شروع شد که همه چیز در اختیار اونها بوده، حکومت، سلطنت، حتی علوم تجربی اینا را هم به عهده گرفته بوده و اون شعاری که اینها داشتن خدا، آسمان، ملکوت، که سه شعار اصلی اینها بوده است، خدا، آسمان، ملکوت، بر اساس آموزه های مسیحیت. بعد از رنسانس این شعارها دیگه عوض شد، به جای خدا انسان، به جای آسمان زمین و به جای ملکوت زندگی. این سه شعار جای اون سه شعار اصلی که اونها داشتن، این سه شعار جای این سه شعار را گرفت و عرض کردم تا اونجایی که اینها آمدن گفتن چه دین منحصر در کلیسا و معبد است. دین در خارج از کلیسا و معبد هیچ کاربردی نداره، هرچی میخواهد برود کلیسا و معبد، اونجا راز و نیاز کند، تضرع کند، جریه کند، عبادت کند، ولی بیرون چه آمد، بیرون از کلیسا چه قدم گذاشت، دیگه دین در مسائل اجتماع و مسائل جدی بشری هیچ دخالتی نمی کند و حوزه دین کاملا جدا از حوزه سیاست. منظور اون نظریه افراطی منجر به این روش تفریطی شد. اون روش افراطی که کلیسا بله با اون سالیان سال حکومت کرد منجر شد به این نظریه تفریطی. در نتیجه دین به یک سلسله مسائل شخصی و مسائل فردی منحصر شد. خب حالا این بحث چون یه بحث مفصلیست، بحث سکولاریسم و علل ظهور این اندیشه سکولاریسم و عکس العمل هایی که در جهان مسیحیت در مقابل این اندیشه و در مقابل این روش مردم از خود نشان دادن و چه شد که این داخل حوزه اسلامی هرم شد. در حوزه اسلامی در میان مسلمین هم اندیشه های سکولاریستی تدریجا رواج پیدا کرد و همون طرز تفکری که اونها در مورد دین داشتن برخی از روشنفکران دینی ما همون طرز تفکر را ترویج کردن. طرز تفکری که عرض کردم ریشه این برای حوزه مسیحیت و کلیسا بوده است. این ادامهش را انشاءالله جلسه بعدی خدمت شما عرض می‌کنم.